الله الرحمن الرحیم. صفحه 450 سطر 6. تحصیل انتقادی. اعلم انه یمکن ان یفهم قولهم ماهیت الواجب هی وجوده و عینیته علی وجهین. خاصه سومی که در باره واجب تعالی کردیم عبارت از این بود که ماهیت واجب وجودش هست و او مرکب از ماهیت و وجود نیست. این خاصه رو دو جور میشه بیان کرد، یکی به بیانی که مطابق مذاق اشاعره است و دومی بیانی که مطابق نظر فلاسفه است. هر دو رو بیان میکنیم، تفاوتشون رو میگیم، بعدن بیان میکنیم که حق با معنای دوم یعنی معنای فلاسفه است و معنای اول که اشاعره گفتن معنای درستی نیست. معنای اولی که از این عبارت میشه استفاده کرد این است که بگوییم واجب تعالی حقیقتی دارد و وجود عین این حقیقت است. درست مثل اونجایی که میگیم واجب تعالی حقیقتی دارد و ذاتی و صفات عین این حقیقت و ذاتند، یعنی برای خدا ذاتی قائلیم و صفات رو عین اون ذات میکنیم. در این مثال که خدا ذاتی دارد و صفاتی، صفات واقعی نیستند بلکه انتزاع می شوند. یعنی ما اگر این ذات رو به یه حالتی لحاظ کنیم، ازش فلان صفت رو به دست میاریم، اگر به حالت دیگر ملاحظه کنیم صفت دیگر، ولی او یک ذات وسیع است، هیچ کدوم از این صفات رو ندارد. وقتی او رو به این حالت لحاظ کنیم که همه چیز پیش او مکشوف است، صفت علم رو به دست میاریم. وقتی همین ذات واحد رو ملاحظه کنیم در حالی که همه چیز بر همه چیز تواناست، قدرت رو به دست میاریم و هاکذا بقیه اوصاف. پس اون چه که هست همین ذاته، چیز دیگه نیست. اما ما این ذات رو وقتی با حالتی ملاحظه میکنیم صفتی و با حالت دیگر صفتی دیگر، صفت ها به عنوان صفت واقعیت ندارند بلکه عین ذاتند. صفت باید زائل بر موصوف باشد، صفات به ما این که صفاتن برای خدا واقعیت نداره، یعنی خدا یه چیزهایی زائل بر ذات نداره. همون ذات کمال محضه و از این کمال محض به اعتبارات مختلف صفات مختلف به ذهن میاد. خب پس اینطور میشه که ذات واجب تعالی ذاتیست نه صفاتی. بلکه اگر صفاتی رو شما حاصل کردید و به دست آوردید، همه این صفات عین ذات او هستند نه زائد بر ذات. همین وضع رو در ممثل که بحثمونه پیاده میکنیم، میگیم واجب تعالی حقیقتیست، ذاتیست، بسیط، هیچی اضافه بر این ذات نیست، اما چون این ذات تحقق دارد ما وجود رو ازش به دست میاریم. وجود عین این ذاته نه چیزی زاید. چون که ما او رو محقق میبینیم وجود برایش اعتبار میکنیم. پس اینطور که توجه میکنید وجود عین ماهیت واجب است. ماهیت مرکب، واجب مرکب از ماهیت و وجود نیست بلکه یک امر بسیطه. اون امر بسیط هم همون حقیقتشه، اون ذاتشه، و وجود عین این ذات عینیت به همین معنا که گفتیم که واجب تعالی ذاتی دارد و وجود برایش به صورت یک امر مستقل حاصل نیست، بلکه اون ذات چون تحقق دارد ما وجود ازش استخراج میکنیم. بله بله از کردن وجود وقتی میبینید این ذات محققه ازش وجود انتظار میکنید. اگر علم مستقل نیست به قول شما چطور علم استخراج میکنید؟ خود ذات کمال داره، کمال یکی از کمالات وجوده، یکی از کمالات علمه، یکی از کمالات قدرته. چطور شما میگید قدرت این ذاته ولی قدرت تو ذات نمیبینید؟ ذاتیست که قدرت براش به عنوان یه وصف ثابت نیست، ولی چون این ذات کامل ازش قدرت هم استخراج میکنه وجود من. خیلی خوب تحقق، اگر علمم نباشه اون ذات اصلا ذات واجب نیست، ذات واجب نیست. اگر اون علم نباشه ذات ذات واجب نیست، اگر قدرت نباشه ذات ذات واجب نیست، اگر وجودم نباشه این ذات محقق نیست. بالاخره اگر ذات این ذاته باید اینا رو داشته باشه، اما داشتن نیست. داشتن یعنی یه چیزی، یه چیزیست که یه چیزی دیگر رو دارد، اصلا دیگری در کار نیست، داشتن نیست، بلکه این ذات همه این امور رو به نحوه وساطت دارد و ما یک چیز جدا میکنیم به لحاظهای مختلف. این میشه عینیت، معنی عینیت. چطور شما میگید صفات عین ذاتن؟ همونطور بگید وجود عین ذاتن. در این صورت توجه میکنید ذات چیزی غیر وجوده، اما وجود ازش غیر وجود که میگیم تسامح داریم میکنیم. ذات چیزی غیر علم نیست، چیزی غیر وجود هم نیست، ولی اینطور نیستش که اونطور که فلاسفه میگن. فلاسفه میگن اصلا این ذات ماهیت نداره، این فقط وجود صرفه. این گروه اینو نمیگن، میگن یه ماهیتی هست، یه حقیقتی هست، اون وجود عین این حقیقته. در ممکنات هم همینو میگن، این تیکر هم باید اضافه کنیم که در ممکنات هم همینو میگن. یادتون هست خوندید که در فلسفه خوندید که اشاعر معتقدند، یا ابوالحسن اشعری لااقل معتقد به اشتراک لفظی وجوده. اشتراک لفظی اینطور معنا میکنه وجود در انسان به معنای انسان، وجود در فرس به معنای فرس، وجود در بغل به معنای بغل و هاشذا، که وجودها رو مختلف میبینه چون وجود را این ماهیت قرار میده. در ممکنات هم این کارو میکنه، در ممکنات وجود داره این ماهیت قرار میده، چون ماهیت ها با هم مختلفن وجود هم مختلف میشن. آخه اشتراک رو اشتراک لفظی میتونه. اینو خوندی توی فلسفه که ابوالحسن اشعری قائل به اشتراک وجوده. اشتراک وجود هم اینطور تبیین میکنه که وجود در هر ماهیتی این همون ماهیته. خب در واجب هم همینو میگه، در واجب هم میگه که وجود در واجب این ماهیت واجبه، نه اینکه برای خدا هیچ چیز جز وجود قائل نباشه. ماهیت قائل ما تا این وجود این ماهیت قرار میده، همونطور که ما علم این ماهیت ذات قرار میده. مثلا صفاتی که در کنار صفات دیگر، مثل بقیه صفات. چطور بقیه صفات این ذاته؟ این هم این ذاته، من تا این خود صفت با صفات های دیگه فرق داره. این عامل تحققه، اون عامل کماله. خود صفت فرق میکنه والا مثل بقیه است، مثل تعیون میمونه. تعیون هم همینطوره. ما میگیم واجب تعالی این وجوده، وجود هم این تعیونه، پس واجب این تعیونه. اما اونا میگن که البته اگر تعیون رو به معنایی که صدرا بگیره معنا کنیم اینو میگیم، تو صدرا تعیون با وجود اصلا یکی میگیره. اما منو بر نظر مشا که شاید اینجا طبق مبنای مشا هم حد زده شده، طبق مبنای مشا تعین چیزی غیر ذاته. غیر ذات یعنی اگر جداش کنیم غیر ذاته، ولی عین ذاته، مثل بقیه صفات میمونه. همونطور که بقیه صفات عین ذاته، تعین هم عین ذاته، ولی اگر شما جداش کنیم میشه غیر ذات، مثل بقیه صفات. ولی تعین رو حالت صفتی بهش نمیدیم که امر ظاهر بر ذات بشه، عین ذات قرارش میدیم. پس دو تا نمونه ذکر کردیم، یکی این که واجب تعالی ذاتی دارد و تعین این اون ذاته، یکی این که واجب تعالی ذاتی دارد و صفات این اون ذاتند. این دو تا مثال ذکر کردیم تا ممثل که بحث خودمونه معلوم بشه. ممثل این بود که واجب تعالی ذاتی دارد، وجود این اون ذاته. این که میگیم وجود عین ذات ماهیته، مثل اینه که بگیم صفات عین ذاته، مثل اینکه بگیم تعیین عین ذاته، مثل اینکه در ممکنات میگیم وجود هر ممکنی عین ماهیتشه. این نشون نمیده که ممکن وجود صرفه، در واجب هم همینطور نشون نمیده که واجب وجود صرفه، برخلاف نظر فلاسفه که معنای دومه بعدن از خواهیم کرد. اون اصلا میگن واجب ماهیتی نداره، صرف وجوده. نه ماهیتی دارد وجود این اون ماهیته، بلکه اصلا چیزی جز وجود نیست. اون فرق میکنه با حرف اشاره، توضیح بعدیش این شده اصلا این هم است، دوتا نمیشن دیگه، دوتا نمیشن. بله وقتی تحلیل میکنی میشه دوتا، یعنی وقتی شما میارید تو ذهن دوتاش میکنید، لحاظ میکنید، با لحاظ دوتا میشه. برخلاف قول فلاسفه که وجود واجب رو وقتی بیارید تو ذهن بازم نمیتونید دوتاش کنید. فلاسفه میگه این ذات فقط وجوده، نه چیزی باشد که وجود عینشه. اگر چیزی باشد که وجود عینشه، وقتی میرین تو ذهنتون تحلیلش میکنید دوتا میشه، یکی میشه حقیقت و ذات، یکی دیگه میشه وجود، منتها وجودی که عین ذاته. اما در صورتی که قول فلاسفه رو بگیم که بگیم ذاتش فقط وجود است، ماهیتی ندارد، خب همین ذاتم اگه بخواد تصور کنید، البته تصور شدنی نیست، ولی حالا اگه بخواد تصور کنید دیگه تحلیلش نمی کنید، میگید همین ذات فقط وجوده، تو ذهنتون هم که میرید میگید فقط وجود، بیرون هم که هست فقط وجود. برخلاف قول اشعری که وقتی خارج است ماهیتیست عین وجود، ولی وقتی که شما تحلیلش میکنید میبینید یه ماهیت داره یه وجود، همونطور که یه ذات داره یه صفت. به این ترتیب قول دوم هم گفته شد، معنی دوم هم گفته شد که حرف فلاسفه باشه. فلاسفه معتقدن، همونطور که عرض کردم چند بار، معتقدن که واجب تعالی ماهیت ندارد بلکه صرف وجود است. این که میگیم ماهیتش همون وجودشه، یعنی نه این که ماهیت و وجود عین همند، بلکه اصلا ماهیتی نیست، فقط وجوده. یه وقت میگیم ماهیت وجود عین همان، این خود عبارت ما نشون میده که دو چیز عین هم شدن. اما یه وقت میگیم فقط وجوده، فقط وجود، غیر وجود چیزی نیست، اصلا نشون میده از اول یه چیز بیشتر نیست، نه تو دو چیز باشه که عین هم باشه. این دو تا معنا برای ماهیت هو و هی وجود هو هست. گفتن ماهیت هو هی وجود هو، این عبارت دو تا معنا داره، یه معنا رو اشاعره پذیرفتن، یه معنا رو حکما. ما این دو تا معنا رو گفتیم، فرق بین این دو تا رو خواهیم گفت انشالله. بعدش میپردازیم به این که حق با کدوم یکی از این دو معناست. صفحه 450 هستیم، سطر 6. تحصیل انتقادی. تحصیل به معنای به دست آوردن برهان بر یک مطلب علمی یا تبیین یک مطلب علمی است. اینجا ما میخوام همین مطلب علمی رو، مطلب برهانی رو تبیین کنیم. در ضمن میخوایم انتقادم بر مخالفین داشته باشیم. مخالف ما همین اشعری است که نظرش را ابتدا عرض کردیم. پس در این قسمت از مسئله میخواییم هم مطلب برهانی رو تحصیل کنیم، هم در ذهنش بر مخالفین خودمون انتقاد کنیم. البته انتقاد همیشه به معنای اشکال گرفتن نمیاد، گاهی هم انتقاد به معنای تحقیق میاد که تحقیق کنیم ببینیم حق کدوم طرفه. احتمال داره که انتقاد معناش همین باشه، یعنی با یه تحقیقی میخوام حق رو روشن کنیم. در مسئله دو قوله، یک قول به نظر ما حق و یکی حق نیست، میخوام با تحصیل این مطلب رو، یعنی با تحقیق این مطلب رو به دست بیاریم و ببینیم حق کدوم طرفه. اعلم انه یمکن ان یفهم قولهم علی وجهین. قول متکلمین، فلاسفه، عرفا، بالاخره علمای عقلی، قولشون رو علا وجهین میشه فهمید. قولشون چیست؟ ماهیت الواجب هی وجوده و عینیته. این مقول قوله. قولشون ماهیت الواجب هی وجوده و عینیته، یفهم علاوچین، علاوچین متعلق به یفهمه. احد هما این است که الواجب الوجود لیس له حقیقتون و وجودون خاصون قائمون بها. واجب مرکب از دو چیز نیست، لیس له حقیقتون یک و وجودون خاصون قائمون به تلک الحقیقت دو، مرکب از دو چیز نیست. بل المراد من الوجود الخاص به هو حقیقته، مراد از وجودی که میگیم اختصاص به او داره همون حقیقتشه، یعنی حقیقتش با وجودش عین همند، مراد از اون حقیقت وجود، مراد از وجود حقیقته، این دوتا عین همند، دوتا عین همند، نمیگه یکی بیشتر نیست، میگه این دوتا عین همند. علی طریقت ما یقوله الاشعری فل ماهیات الممکنه، البته همونطور که از عبارت مرحوم لایجی برمیاد اشعری در باره ممکنات اینو گفته، حالا در باره واجب هم من بهش نسبت دادم، اما شاید در باره واجب این نگفته باشه. کسی ممکنه این چنین معنا کند که اشاعره در در واجب چنین معنا کند، چنان که اشاعره در ممکن این چنین معنا کردن. اشاعره در ممکن گفتن، ممکنه کسی هم در واجب همون حرف اشعری ها رو که در ممکن دارن بزنه. حالا خود اشعاری در واجب سالم همین حرف زدن یا نه از عبارت ایشون بر نمیاد، حالا من نسبت دادن ظاهرا نسبت به جایی نبود. حالا طریقت ما یقوله الاشعری فی الماهیات الممکنه بالقیاس الی الوجود، ماهیات ممکنه رو بالقیاس الی الوجود اینجور ملاحظه میکنن، میگن که وجود هر ماهیت عین همون ماهیت، همون بحث اشتراک لفظی. وقتی میگن هر وجود هر ماهیت عین همون ماهیت، درباره واجب ما بگیم وجود واجب این ماهیتشه. مطلقا، مطلقا هم قید وجود میتونه باشه هم قید ماهیت ممکنه. درباره ماهیت ممکنه مطلقا، چه مجرد چه مادی، میگن این وجوده یا وجود این اوست. درباره وجودن چه وجود را فرد بگیرن چه حسه بگیرن فرق نمیکنه، در هر حال قائلن به این که وجود این ماهیت. البته متکلمین نوعاً وجود رو حسه گرفتن، فرد نگرفتن. فلاسفه نوعاً وجود رو فرد گرفتن. حالا مهم نیست، وجود میخواد حسه باشه میخواد فرد باشه. اشعری معتقده که عین ماهیته، ماهیت هم میخواد مجرد باشه میخواد مادی باشه، اشعری معتقده که این وجود عین این ماهیت. همونطور که در باره ماهیات بالقیاس الی الوجود عینیت رو قبول کردن، شخصی ممکنه در مورد واجب هم همچنین بگوید که عینیت هست، یعنی وجود واجب عین ذاتشه، نه ذاتی جز وجود ندارد بلکه ذات دارد وجود عین اون ذاته. و حاصله، حاصل این وجه اول این است که ذاته تغنی غنا الوجود، تغنی غنا الوجود یعنی کار وجود انجام میده، فایده وجود رو افاده میکنه، همون نقشی که وجود دارد این هم دارد، این تغنی غنا الوجود منشینه. علا قیاس ما یقولون این تعینه نفس ذاته و این صفاته، این صفاته این ذاته، گفتن تعین خدا نفس ذاتشه، پس ذاتی قائلن تعین قائلن اینو این اون قرار میدن، نه ذات رو صرف تعین بگیرن بلکه ذات رو قائل میشن تعین رو این ذات قرار میدن. در صفات هم اینطور قائلن به این که ذاتی هست و صفات هم این اون ذاته، نه این که این ذات جز صفت چیزی نیست. این معنی اول بود که توضیح دادم، انشاءالله روشنه. و ثانیه ما معنی دوم اینه که لأن لیس له ماهیتون و حقیقتون وراء وجود هل خاص به، غیر از اون وجود خاص به خودش اصلا ماهیتی ندارد. لیس له تعالی ماهیتی و حقیقتی ورای وجود خاصی به خودش، یعنی جز اون وجود خاص چیزی دیگه براش نیست، بلکه او فقط صرف الوجوده، نه حقیقتی دارد و وجود این اون حقیقت هست، بلکه چیزی اصلا حقیقتش اصلا جز همون وجود چیزی نیست. بل ماهیته و حقیقته عبارتون ان وجود، ان وجود خاص قائم به ذات خدا، نه به ذات خدا، قائم به ذات خودش، این ضمیر به ذاتی به وجود برمیگرده، اگرچه وجودم ذات خداست، به زمیر خدا هم برگردونید درسته، اما در این عبارت باید به وجود برگردونید، یعنی وجودی که قائم به ذاته، نه وجودی که قائم به ماهیته. وجود اگر بخواد ذاتی کنارش باشه قائم به ماهیت میشه، حالا قائم به ماهیتی که این ماهیتی یا زائد، ولی ما میخوام بگیم قائم به خودشه، قائم به ماهیت نیست، یعنی اصلا ماهیت درک نیست. یک وجود قائم به ذات خودشه، یعنی به ذات خود همین وجود، یعنی یه وجود متکی نیست، یه وجودی است مستقل. عرض میکنم قیام معنا نداره، ولی به صورت تسامح. اگر بازم قیام ذهنی لااقل معنا داره، اگر عین هم باشن، یعنی ماهیتی باشد و وجودی عین هم، قیام خارجی معنا نداره، ولی قیام ذهنی لااقل معنا داره. ما میخوام همین قیام ذهنی رو هم باطل کنیم. باشه، بالاخره هست. پس بالاخره دو چیز درست میشه، یکی ماهیت، یکی وجود. یعنی شما این ذات رو اگه بیارید تو ذهنتون تحلیل کنید، ذات خودمون الان در خارج، در خارج وجود ما قائم به ذات ما نیست، چون در خارج یه چیز بیشتر نداریم، ماهیت و وجود که تو خارج این همن، یعنی زائد بر هم نیستن. تو ذهن که میاد تحلیل میشه، قیام مال ذهنه، قیام مال ذهنه، یعنی ذهن قائل میشود که این وجود قائم به ماهیته، در اینی که در بیرون اینطور نیست، در بیرون اصلا قیامی نیست، دوتا با هم متحدن، متحدن شاید بالاتر از متحدن. حتی میخوام عرض کنم که اونجایی که ما ماهیت برای واجب تعالی قائل بشیم، چه وجود رو زاید بگیریم، چه وجود رو عین بگیریم، بالاخره قیام هست. اگر وجود رو زاید بگیرید، قیام در خارج هست و در ذهن. اگر وجود رو عین بگیرید، قیام در خارج نیست، در ذهن لااقل هست. ما میخوام بگیم اصلا قیام نیست. این قول دوم اینو میگه، میگه اصلا قیام نیست. چه قیامی که در خارج باشد، چه قیامی که در خارج، چه قیامی که در خارج ذهن باشد و چه قیامی که منحصرا در ذهن باشه، هیچ کدومش نیست. بلکه برای واجب تعالی چیزی جز وجود نیست. این وجود تو ذهنم بیاریم می‌بینی قائم به چیزی نیست، قائم به خودشه. تو بیرونم ببریم می‌بینی قائم به خودشه. این قول دوم، این معنای دوم که ما می‌خوام معنای دوم رو تایید کنیم و معنای اول رو رد کنیم. حالا فرق این دو تا معنا رو میگیم، البته فرقشون از توضیح روشن هست، منتها یه فرق دیگری میخوام ذکر بکنیم غیر از اونی که از ظاهر توضیحشون روشن میشد. فرقی که میخوام بگیم اینه که ما در هر موجودی یه منات موجودیت قائلیم و بر هر موجودی موجودان رو به خاطر همون منات هم میکنیم. چرا به انسان میگیم موجودان؟ به خاطر اینکه مثلا وجود ازش انتزاع میشه، بنابر قول به اصالت ماهیت، یا اینکه چون وجود رو خدا جعل کرده و این ماهیت حاشیه وجوده و حد وجوده، بنابر قول به اصالت وجود. بالاخره یه معیاری شما دارید که به این، به خاطر اون معیار بر این موجود هم، بر این شی حمله موجودان میکنید یا صفت موجودیت بهش میدید. منات موجودیت یا منات حمله موجود بر این شی چیست؟ قول اول، بنابر قول اول میگه منات این است که ذات چنین است که میتوان ازش موجودیت رو گرفت. در ممکنات اینطور نیستن، در ممکنات ذاتشون اونطور نیست که بتونیم ازشون موجودیت بگیریم، باید موجودیت بهشون عطا بشه تا ما موجودیت بگیریم، ولی درباره واجب ذاتش چنان است که میتونیم موجودیت ازش بگیریم و موجودیت رو برش هم، موجودان رو برش هم کنیم. پس معیار حمل موجودان بر ذات، ذات واجب یا منات موجودیت این ذات، این است که این ذات چنین است که ازش موجودون بیرون میاد، ازش موجودون بیرون میاد. این بنابر قول اوله. بنابر قول دوم، چرا موجودون رو بر این ذات هم میکنید؟ چون این ذات وجوده و وجود به ذاته موجوده، لذا برش موجودون هم میکنیم یا بهش نسبت موجودیت میدیم. پس بنابر قول اول میگیم ذات چنان است که موجودان ازش بیرون میاد، بنابر قول دوم میگیم ذات وجوده و وجود که دیگه میشه معیار موجودیت باشه، میتونه منات موجودیت باشه و میتونه موضوع برای موجودان قرار بگیره. روشن فرق بین این دو تا. بعد این معیار دوم رو، یعنی معیار بنابر قول دوم رو، یه خورده توضیح میده مرحوم لاهیجی. میفرماد که بنابراین خدا هم وجود است هم موجود. بنابر نظر اول حقیقتی است موجود، پس موجود است، وجود نیست. بنابر نظر اول خدا وجود نیست، موجوده. معیار موجودیتش هم روشن، یعنی ذاتش چنان است که میتوان ازش وجود رو گرفت و او رو متصف کرد به موجودیت یا او رو محمول موجودان قرار داد. ذاتش این چنین است، اما وجود نیست، موجودانه. بنابر نظر دوم هم وجود هست هم موجود هست. وقت اینجا اشکال پیش میاد که چگونه ممکن است اثبات شیل نفسه، وجود رو موجودن رو بر وجود دارید اثبات میکنید. ایشون میگه ایبی نداره، میگه که در اونجایی که شیعی عالم به خودشه، این شیع هم عالم هم معلوم. بنابراین هیچ ایرادی نداره که شیعی هم وجود باشه هم موجود، هم عالم باشه هم معلوم، هم علم باشه هم عالم، هم علم باشه هم عالم، یا هم معلوم باشه هم عالم. اینو دیگه حالا بعدا توضیح میدیم اشکال رو، اینا رو بعدا عرض میکنم. پس توجه میکنید فرق بین این دوتا قول هم روشن شد، معنای اول و معنای دوم. گذشته از اون فرقی که در توضیح ظاهریشون به ذهن آمد، فرق دیگری هم دارن که عرض کردن. منات موجودیت در اولی با منات موجودیت در دومی فرق میکنه. حالا برسیم شما، برسیم، عجله نکنیم، انشالله رسیم توضیح میدیم. بله، اشتراک دو قول، اشتراک دو قول اینه که ماهیت و علمیت و این اشتراک دو تا قول. بله، نه به من یخص نگرفته. نه ماهیت رو نمیریم سراغ ماهیت که بگیم حالا ماهیت در اینجا چیه. ماهیت، ببینید، ماهیت رو به طور مطلق الان اینجا به کار بردیم، گفتیم ماهیت الواجب یا وجوده، اینه به طور مطلق گفتیم. اگر ما ثابت کردیم که ماهیت این وجود است، یعنی اصلا چیزی جز وجود نیست، اون وقت ماهیت اطلاق میشه به معنای اهم. اما اگر نه، مثل قول اشاعره، ماهیت رو چیزی گرفتیم و گفتیم وجود اینه، این ماهیته، اون وقت این ماهیت به معنای اهم نخواهد شد، یعنی ذات خواهد شد، ذاتی که وجود اینه اوست، یا به تعبیر دیگه ذاتی که ازش وجود رو میشه انتزاع کرد و استنباط و استخراج کرد، و این ذات غیر وجوده، وجود ازش استخراج میشه. در این صورت دیگه لازم نیست ماهیت رو بالمعنی الاهم قرار بدید. و وجودهای ممکنات هم هر کدوم خاص خودشون میشه اشتراک لفظی دیگه. نمیتونی به من اخذ، یعنی چون این وجوده، این چیه؟ این وجوده یعنی وجوده، این وجوده یعنی وجوده، یا وجود ازش انتزاع میشه. خب اگه اون باشه که معنی دومه،
اشتراک میکنی تفاوت رو خاطر میشه.
با این توضیحاتی دارم دارم فرق روشنه مبنی کیا؟ حالا اشعری که عرض کردم نسبت ندید به اشعری، اشعری در ممکنات گفتن، بگید ممکن این معنا به ذهن میاد، حالا بگید قصلا قائلم نداره. معنی اول یه معنایی که به ذهن میاد اصلا شاید قائلم نداشته باشه، میخوام رستگی بکنیم ببینیم این معنا درست یا غلط، نسبت هم به اشعری ندید. عرض کردم اون که نسبت به اشعری داده میشه در ممکناته، در واجب نیست. در واجب هم از کلام مرحوم لاهیجی بر نمیاد که نسبت داده باشه. من در اولی که وارد بحثم نسبت دادم، حالا ممکنه مس بگید اصلا قائلی نداره، یه معنایی است که به ذهن میاد میخوام رسیدگی کنیم ببینیم درست یا غلط. فعل الاول یکون منات و موجودیتهی و مصداق و حمل موجود علیه انما هو. این منات و موجودیتی یک تعبیر، مصداق و حمل موجودن علیه تعبیر دیگه است. این که میخوای این موجود رو موجودیت بدی، یعنی موصوفش کنی به موجودیت، یا موضوعش قرار بدی برای موجودان، هم کنی موجود رو برای او، این منات میخواد. منات بنابر قول اول، بنابر منع اول چیزیست، بنابر منع دوم چیزیه. منات موجودیت این واجب تالا و مصداقی که موجودون بر این مصداق هم می شود. بنابر قول اول این منات و اون مصداق هو کون و ذاتهی به حیث و ینتظم من حل وجود به ذاته ها. ذاتش این چنین است که از او وجود انتظام می شود. خب بنابر قول اصالت ماهیت که متشلمین طرفدارشند، بقیه ذات هم همینطوره. بقیه ذات هم همینطورن که وجود ازشون انتظار میشه، اختصاص به ذات واجب نداره. قید به ذات ها رو پشت سرش میارن تا بقیه موجودات خارج بشن. این به ذات ها متعلق به انتظاره. از ذات واجب به ذات ها وجود انتظار میشود، ولی از ذات ممکنات به ذات ها وجود انتظار نمیشه. از ذات ممکنات بعد از عطای وجود و بعد از انتصاب به جائل وجود انتظام میشه، نه از ذاتشون به ذاتها وجود انتظام بشه. پس این قید به ذاتها برای اخراج ممکناته، بله ممکنات هم بعد از جعل وجود، بعد از جعلشون ذاتشون کنان میشود که ینتظم من حل وجود. واجب هم همینطور، واجب هم ینتظم من حل وجود، ممکنات هم ینتظم من حل وجود. اما فرق بین این دوتا ذات اینه که از واجب به ذاتها انتظام میشود وجود، اما از ممکنات به ذاتها انتظار نمیشه، باید یک جعلی انتصابی چیزی باشه. فذاتهو ینوب و مناب الحس من الوجود المطلق بالفرد من. ذاتش وجود نیست، نایب وجوده. ذاتهو ینوب و مناب حسه از وجود مطلق یا فرد وجود مطلق. این اشاره داره به اختلاف، چون بعضی ها این متکلمین قائل به حسند و فلاسفه قائل به فرد. حالا ایشون می فرماد فرق نمی کنه چه بگی حسه چه بگی فرد، ما اینجا فعلا بحث نداریم، اگرچه نظر ما اینه که فرد درسته حسه درست نیست، ولی چون در اینجا بحث در حسه و فرد نداریم، بحث در این داریم که ذات چیست، به این بحث نمی پردازیم، کاری به حسه و فرد نداریم. حالا چه حسه چه فرد، ذات واجب تعالی جانشین وجود است. حالا چه حسه وجود چه ذات وجود، فرد وجود جانشین وجود است نه خود وجود. و یکون و هازا هو و معنا کون وجودهی نفس ذاتهی. معنای این که وجود خدا این ذاتش همینه، این ذاتش یعنی طوریست که به ذاتها وجود ازش انتظام میکنید، احتیاج به چیزی دیگری، احتیاج به زمه زمینهی، احتیاج به جعل جائلی، عطای موجی ندارید. این بنابر معنای اول منات موجودیت و مصداق حمل موجود بنابر معنای اول. اما بنابر معنای دوم یکون و منات موجودیت خداوند و مصداق حمل موجودون علیه، یعنی مصداقی که موجودون بر اون مصداق هم می شود منات موجودیت و موضوع موجودان انما هو کون ذاتی فردن خواستن من الوجود، نه چون ذاتش طوریست که وجود ازش انتظام می شود، بلکه ذاتش اصلا وجود هست، نه وجود ازش انتظام می شود. کون ذاتی فردن خواستن من الوجود قائمن به ذاتی لا به ماهیته، این وجود قائم به خودشه، قائم به ماهیتش نیست. دقت کنید در عبارت قبلی گفت فذاته ینوب و مناب الحسه عبل فرد، در این عبارت دیگه حسه عبل فرد نگفت، فقط فرد گفت. چرا؟ چون اون در عبارت قبلی بحث انتزاع بود، در این عبارت وجود خود ذاته، خود ذات که نمیتونه حسه باشه، خود ذات حتما باید فرد باشه، ولی اونجا که میخواست انتزاع بکنه و ذات رو نایب مناب قرار بده، اونجا بحث حسه و فرد مطرح شد. چون اگه امر انتزاعی باشه شما میتونید فرد رو انتزاع کنید، میتونید حسه رو انتزاع کنید، اما یه ذات خارجی که دیگه حسه نیست، ذات خارجی فرده. اینجا که میخواد وجود رو عین ذات کند، تعبیر به فردیت میکند، اسم حسه نمیاره، ولی اونجایی که وجود عین ذات نیست، منتزع از ذاته، اونجا میتونه حسه باشه، میتونه فرد باشه، هر دو تعبیر میاره. فیکون و ذاتهو وجودن و موجودن به اعتبار این، ذات خدا هم وجود میشود هم موجود میشود به تو اعتبار. بنابر معنی اول اینطور نمیشد، بنابر معنی اول ذاتش وجود دیگه نبود، ذاتش یه چیز دیگه بود، موجود بود، چون موجود برش هم میشد موجود بود اما وجود نبود. بنابر این معنی دوم ذاتش هم وجود است هم موجود، اما به دو اعتبار، به دو اعتبار، هم موجود است هم وجود، که دو اعتبار رو بعدن میگیم، الان من اشاره نمی کنم، بعدن خودشون تصریح هم میشه. این فرق بین دوتا معنا بود که تقریبا میشه گفت دوتا فرق گذاشتیم، البته دوتا فرق نبود، یه فرق در وقتی که توضیح میدادیم روشن شد به ذهن آمد، یه فرق هم بیان کردیم، که البته این فرق دوم همون بیان اخرای بیان آخر فرق اوله، یعنی فرق چندانی همینه. یه فرق بینشون هست که ما اون فرق رو در فعل الاول و الثانی اون رو به صورت فلسفی یا به صورت اصطلاحی بیان کردیم، یه فرقی بود که همینطوری در توضیح به ذهن می آمد، ما اون رو تبیین فلسفی کردیم، تبیین عقلی کردیم، ولی این فرق دوم با اون که به ذهن میاد تفاوتی نداره. بعد از این که فرق دوم گفته شد، عرض کردم که می‌فرماد یکون و ذاته وجودن و موجودن به اعتبار این، همین یکون و ذاته وجودن و موجودن به اعتبار این رو یه صفحه خورده ای توضیح میده. اولا اشاره میکنه که نظیر این بیان رو در روایات هم داریم، ثانیا تشبیه میکنه وجود و موجود بودن رو به علم و عالم بودن، میگه وجود است و موجود به دو اعتبار، همونطور که شیئی که علم به خودش دارد عالم است و معلوم، علم است و عالم به دو اعتبار. بعدن که این مطلب تمام میشه میگه ثبوت موجود بودن برای وجود، ثبوت ذات لذاته، همچنین حضور ذات برای ذات در علم ذات به ذات، حضور شیء نفسه، ثبوت شیء نفسه و حضور شیء نفسه چطوری توجیه میکنه، شروع میکنه به توجیه کردن. بعد از این که توجیه کرد نتیجه میگیره اون مبنای خودش رو که قبلا گفتیم که وجود خارج است، خارجیت دارد، ولی وجود وجود خارجیت نداره. در بحث اصالت ماهیت چندین بار سوال گفتیم که وجود در خارج، وجود صفتی است خارجی، ولی وجود این وجود در خارج نیست. این نتیجه میگه. پس ببینید مباحثی که در پیش داریم ایناست. یکی این که اشاره کنیم که این وجودان و موجودان در روایات هم آمده. دوم این که تنظیر کنیم وجود بودن و موجود بودن رو به علم بودن و عالم بودن. سوم اینکه اون اشکالی که از ناحیه ثبوت شیء لنفسه یا حضور شیء در نفسه پیش میاد حل کنیم، و آخر سر هم اینکه اون نتیجه مطلوب خودمون رو که در جاهای دیگه نتیجه میگرفتیم اینجا نتیجه بگیریم، که وجود در خارج هست اما موجودیتش در خارج نیست. اما بحث اول، لعل هذا هو المراد مما ورد فی احادیث اهل بیت الاسم صلوات الله علیهم. من انه تعالی شیء لا شلشیا. هذا یعنی همین معنای دوم که ازش استفاده میشه که ذاتش وجود است و در نتیجه موجود است. همین مراد از اون چیزی است که در احادیث وارد شده که فرمودن انه تعالی شیء اما لا شلشیا، یعنی اشیاء دیگر شیئند که وجود براشون حاصل است، ولی اون شیئی است که نفس الوجود است، نه وجود براش حاصل است. نفس الوجود است که اگر نفس الوجود بود قهرن موجود هم خواهد بود. این تمام شد، اشاره بود به یک مطلبی. بله لعل هذا هو المراد، جزمی نمیگیم، لعل هذا هو المراد، شاید مراد از روایت این باشه. بالاخره قابل تحقیق برای حرفی که ما زدیم هست، نه منحصرا همین مفاد ما رو میرسونه، قابل تحقیق هست. قابل تحقیق چه باشه میتونیم بگیم لعل المراد. حالا شما جور دیگه معنا میکنید ما نفی نمیکنیم، جور دیگه معنا کنید درست، به شرطی که با قواعد ناسازگار نباشه. نه اونام البته اونام میگن شیئی است که به لحاظ خارج کلشیا نیست، ما میگیم شیئی است که به لحاظ ذات کلشیا نیست. اون میگه شیئی است مثل بقیه اشیا، اونم ذات، بقیه اشیا هم ذات، منتها این شیئی است که از ذاتش وجود انتزاع می شود، اون شیئی است که از عطاش وجود انتزاع می شود. به لحاظ ذات نه، نه خیر، به لحاظ چیزای دیگه نمیشه گفت شیء لا شلشیا، یعنی از همه جهت، از جهت صفات از همه جهت فرق داره، یا نه به لحاظ اون شیء بودن به لحاظ ذاتش فرق داره، هر دوش میشه. البته اونم میشه گفت، اونم میشه گفت شیء لا شلشیا، چنانچه قاضی سعید در شرح توحید اینطور برداشت میکنه، شیء لا شلشیا در همه چی، حتی در مفاهیم، حتی در مفاهیم. هیچ قاضی سعید میگه در مفاهیم هم لا شلشیا، که این خیلی عجیبه، این یه برداشت اینطوریه، نمیشه ردش کرد. شیء لا شلشیا توضیح هم نداده در چی، در ذات میتونه باشه، در صفات میتونه باشه، به قول قاضی سعید حتی در مفاهیم میتونه باشه. بالاخره برداشت ما از این روایت ممکنه، لذا با لعل میگه. شما جور دیگه معنا کنید عرض میکنم رد نمیکنید، به شرطی که با قواعد ناسازگار نباشه. حالا اولیام قول اولام بتونید از این روایت استخراج کنید اشکالی نداره، بالاخره قول این دوم هم استخراج میشه. این که ایشون لعل گفت همه چیز حل میکنه دیگه، اصلا اشکالی وارد نمیکنه. خب و ذلک کما یقولون، و ذلک کما یقولون فی علم بالمجرد بذاته، ان ذاته، ان ذاته مقول یقولونه. ذلک از مقول این یقولون معلوم میشه که ذلک به چی اشاره داره. ذلک یعنی این که یکون و ذاته وجودن و موجودن به اعتبار این، مثل اونجاییست که میگوین درباره علم مجرد به ذاتش، میگوین ان ذاته علمون و عالمون به اعتبار این. همونطور که در علم مجرد به ذاته میگوین ذاته علمون و عالمون به اعتبار این، در مورد واجب تعالی گفته میشه یکون و ذاته وجودن و موجودن به اعتباره. خب این یک تنظیری بود، تموم شد. حالا میخوام بیان کنیم ذات و روح موجودون به اعتبار این چی، بعدم بیان کنیم که ذات المجرد علمون و عالمون یعنی به اعتبار این یعنی چی. هم ممثل رو بیان میکنیم هم مثال رو بیان میکنیم. اما مثال، اما بیان ممثل، بیان ممثل اینه که ذات خدا رو میگیم وجود. به چه اعتبار؟ به اعتبار این که وجود دیگه، مصداقی ساری وجود، بله خلی اینا وجوده، فردی از مطلق وجوده، چون فردی از مطلق وجوده بهش میگیم وجود. اون وجودی هم که به ما عطا میشه بهش میگیم وجود، اونم فردی از وجوده. اون وجودی هم که خود خدا ذاتن دارد و ذاتش هست، اونم میگیم وجود. پس اطلاق وجود بر این ذات اشکال نداره، زیرا بالاخره وجوده دیگه، وقتی وجود بود اطلاق وجود باشه اشکال نداره. این یک احتمال بهش میگیم موجودون، برای این که وجود، چون این که قائم به ذات خودشه، یعنی خودش برای خودش ثابته. چیزی که خودش برای خودش ثابت باشه میشه موجود، یعنی اصلا خودش ثبوت میشه وجود. ثابتون لنفسه یعنی موجودون لنفسه، از واجب تالا موجودم هست. پس هم وجود است هم موجود است، منتها موجودیست که قائم به خودشه، نه موجودیست که قائم به غیر، یعنی ماهیت باشه. پس قائم به خودشه یعنی چی؟ یعنی فاقد خودش نیست، یعنی این وجودیست که فاقد وجود نیست، فاقد ذاتش نیست، فاقد وجود نیست، بلکه واجد وجوده. واجد وجود یعنی موجود. پس به یک اعتبار بهش میگیم وجود، چون ذاتش فردی از وجوده. به یک اعتبار بهش میگیم موجود، چون فاقد ذاتش نیست، ذاتش وجوده. پس فاقد ذاتش نیست یعنی فاقد وجود نیست، چیزی که فاقد وجود نباشه میشه موجود، پس خدا میشه موجود. به این دو اعتبار بهش میگیم وجود و موجود. اما کانه وجودن فظاهرون، بعد از بعد از این نزاته و علمون و عالمون به اعتبار این، مصحح ما دو تا نقطه گذاشته. معناش اینه که مطلب بعدی تفسیر این به اعتبار اینه، این غلطه. مطلب بعدی تفسیر این به اعتبار این نیست، مطلب بعدی تفسیر به اعتبار این قبله. یعنی در اون عباراتی گفتیم فیکون و ذاته و وجودن و موجودن به اعتبار این، اون به اعتبار این رو داریم توضیح میدیم، نه این به اعتبار این اخیر رو. اما کونهو یعنی کون واجب تالا وجودن، این که بهش وجود میگیم فظاهرون، زیرا واجب تالا فردی از وجود است حقیقتا، اگه فرد از وجود خب وجود دیگه. اما کونهو موجودن، اما این که موجود گفته میشه، فلکونهی قائمن به ذاته ثابتن لحل وجود. قائم به ذاته یعنی خودش بر خودش ثابته، خودش بر خودش ثابته. خودش چیه؟ خودش وجوده. اگه خودش بر خودش ثابته یعنی وجود برش ثابته، چیزی که وجود برش ثابته میشه موجود، پس اون میشه موجود. یا به تعبیر دیگه خودش فاقد خودش نیست. خودش چیه؟ خودش وجوده. حتی اگر فاقد خودش نیست یعنی فاقد وجود نیست، چیزی هم که فاقد وجود نباشه میشه موجود، پس اون موجوده. یه وقت میگیم چون واجد وجوده موجوده، یه وقت میگیم چون فاقد وجود نیست موجوده. هر دو چیه؟ هر دو عبارت هم توی کلام لاهیجی آمده. اما کنه موجودن فلکون یه قائمن به ذاته، قائمن به ذاته رو معنا میکنه ثابتن لحول وجود ضرورتا. بله ثابتن لحول وجود. چرا میگی ثابتن لحول وجود؟ ضرورت از ثبوت شعر نفسه، چون شعر برای خودش ثابته. پس اگر خدا وجود است، وجود برایش ثابته. ضرورت ثبوت شعر نفسه اذا کان شیء قائما بذاته لا بغیره. اگر شیء قائم به خودش باشه برای خودش ثابته، اگر قائم به غیر باشه برای غیر ثابته. این بیازی که قائم به دیواره برای دیوار ثابته، برای خودش ثابت نیست. حرارتی که قائم به ناره برای نار ثابته، برای خودش ثابت نیست. حالا اگر یه حرارتی داشتید که از نار تولید نمیشد، این برای خودش ثابت بود. یه بیازی داشتید که به دیوار متکی نمیشد، این برای خودش ثابت بود. هر چیزی که متکی به غیر نباشد برای خودش ثابت است. طور کلی جوهرها، جوهرها همه برای خودشون ثابتن. وجود واجب تعالی اینجوری نقرار شد که قائم به غیر نباشه، قائم به ماهیت نباشه، بلکه قائم به خودش باشه و ثابت برای خودش باشه. اگر ثابت برای خودش شد، اگر قائم به خودش شد، باید ثابت هم باشد برای خودش، زیرا که ثبوت شیء لنفسهی ضروریون در جایی که برای خودش ثابت، برای در جایی که قائم به غیر نباشه. به معنا کونه این، به معنا کونه غیر فاقد لذاته نباید سر خط نوشته بشه. به معنا کونه غیر فاقد لذاته در این معنا میکنه ثابتن له الوجود رو. وجود برای خدا ثابت است به معنا اینکه او فاقد ذات خودش نیست. وقتی میگیم این داره معنا میکنه ثبوت شیء لنفسه رو، ضرورت ثبوت شیء لنفسه به معنا کونه غیر فاقد لذاته. البته اونجورم که اول معنا کردم معنا کنیم یک نداره که مربوط بشه به ثابت له الوجود، هر دوش درسته. شی برای خودش ثابت است یعنی غیر فاقد است به ذاته. یا بفرمایید خدا وجود برای ثابت است به معنا اینکه غیر فاقد است به ذاته، هر دوش درسته. پس نتیجه میگیم که خدا واجد وجود هست، فاقد وجود نیست. به هر دو عبارت نتیجه میگیریم پس موجود هست. خب حالا کماقالو رو خوب سر خط بنویسه. این کماقالو میخواد ان ذاته علم و عالم به اعتبار این رو معنا کنه. میخواد بیان کنه که ذاته یعنی ذات اون کسی که علم به خودش دارد، ذات اون کسی که علم به خودش دارد هم علم است هم عالم است به دو اعتبار. این میخواد بیان کنه. میفرماد که اصلا علم یعنی حضور المجرده عند المجرد. علم یعنی حضور المجرده عند المجرد. من وقتی به خودم عالمم از باب این که نفسم پیش خودم حاضر است میشود نفس من میشه معلوم، صدق میکند علم. از این جهت که من نفس خودم رو پیش خودم حاضر دارم من میشوم عالم. پس این نفس این ذات هم میشود معلوم یعنی علم از باب این که حاضر است، هم میشود عالم از باب این که حاضر دارد. هر دوش درسته به دو اعتبار. پس به یک اعتبار شد علم، به یک اعتبار شد عالم، به یک اعتبار شد معلوم، به یک اعتبار شد عالم. ماننفی هم باز ابتالا به یک اعتبار وجود است، به یک اعتبار موجود. کما قالو در صورت علم مجرد به ذاتش، یعنی در فرض علم مجرد به ذاتش، گفتن که این حقیقت العلم هو حضور و مجردن اند مجردن قائم به ذات. مجردی پیش مجرد قائم به ذاتی حاضر بشه. که توجه میکنید باید اون حاضر مجرد باشه، لذا این شیء مادی رو گفتن معلوم نیست، صورتش رو گفتن معلومه. صورتی رو که شما از این مادی استخراج میکنید اونو گفتن معلومه. چرا؟ چون صورت مجرده ولی خود این مادی مجرد نیست. گفتن حضور و مجرده، یعنی این صورت مجرد باید حاضر بشه. وقت اندم مجردن، اندم مجرد کافی نیست، اندم مجردن قائم به ذات. یعنی اگر صورت علمی رو پیش صورت علمی دیگر گذاشتید این دو تا به هم عالم نمیشوند، چون هیچ کدوم قائم به ذات نیستن. شما صورت علمی رو پیش یه موجود مجردی که قائم به ذات بذارید، اون موجود قائم به ذات میتواند این مجرد رو ادراک بکند و به این مجرد عالم شود. بلا صرف حضور مجرد عند مجرد دیگر کافی نیست، صورت علمی پیش صورت علمی دیگر حاضر میشه، علمی تحقق پیدا نمیکنه. پس حتما باید این صورت علمی پیش یک مجردی که قائم به ذاتش، یعنی مجرد جوهری، پیش یک مجرد جوهری حاضر بشه. البته مجرد جوهری نمیگیم، میگیم مجرد قائم به ذات. عمدن هم نمیگیم مجرد جوهری، چون واجب تعالی عالم است و مجرد جوهری نیست، مجرد قائم به ذاته. اگر گفتیم قائم به ذات شامل واجب تعالی میشه، اما گفتیم مجرد جوهری شامل خدا نمیشه، چون اطلاق جوهر و خدا غلطه. بر ممکنات میشه اطلاق جوهر کرد، بر خدا نمیشه. این که تعبیر به قائم به ذات میکنیم و تعبیر به جوهر نمیکنیم به این جهته که شامل خدا هم بشه. الا منظور از قائم به ذات همون جوهره، همون معنای جوهر. خب در باره علم این چنین گفتن. حالا میخوام بیان کنیم که کسی که عالم به خودشه به یک اعتبار علم، به یک اعتبار معلومه. میگیم و ذات المجرده حاضرتون عند ذاته، حاضر پیش خودشه. در وجود گفتیم ثابتن له الوجود، بعد معنا کردیم به معنا کونه غیر فاق، به معنا کونه غیر فاق عند ذاته. اینجا میگیم ذات المجرده حاضرتون عند ذاته، حاضرتون معنا میکنیم به معنا کونه غیر قائلتون عند، همونطور که در ممثل گفتیم در مثال هم میگیم، در اونجا بحث از ثبوت بود و عدم فقدان، در اینجا بحث از حضور است و عدم غیبت. و ذات المجرد حاضرتون اندذاته به معنی این که قائب از ذاتش نیست، فهوه. حالا میخوام به اعتبار این رو معنا کنید، علم است به اعتباری، عالم است به اعتباری دیگر. فهوه یعنی مجرد، به اعتبار انه مجردون حاضرون اند مجردین علمون، مجردی است که پیش مجرد حاضر است، علم یعنی صورت علمی است، یعنی علم است یعنی معلوم است. و به اعتبار این که مجردی است که حاضرون اندهو مجردون عالمون، عالم است. پس به دو اعتبار بهش اطلاق علم می شود و عالم، و در معنانفی هم به دو اعتبار اطلاق موجود می شود و وجود. مطلب خیلی سخت نبود که من بخوام بیش از این توضیح بدم، وارد مطلب بعدی می خوام بشیم که ثبوتش بله بین ثابت و مسقط الله باید مغایرت باشد. بین موجود و وجود چه مغایرتی است؟ بین حاضر و حاضر لدج باید مغایرت باشد. بین این دو تا چه مغایرتی است؟ این رو بیان میکنیم از جدن و آخر سرم نتیجه میگیریم ازش که وجود در خارج هست ولی موجودیتش در خارج نیست. این دو تا مطلب دیگه نمیرسیم بخونیم، میداریم برای جلسه ان شاء الله.